الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به عنوان تنبیه و اعاده‌ای که خالی از فائده نیست، بحثی را در رابطه با محارب جلسه قبل مطرح کردم. فقط این است که اصلا محارب به چه افرادی گفته میشه؟ آیه شریف میفرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا تا آخر. محاربه با خدا و محاربه با رسول خدا، هر معنای حقیقی او و معنای واقعی او همان است که انسان شمشیر بردارد در صحنه و عرصه جنگ حضور پیدا کند و مقابله کند با افرادی و گروهی و جنگ کند با اون افراد و گروه. این محاربه و حرب به معنای حقیقی اوست و معنای واقعی. مصادیقش را که نگاه کنیم، گروه های مختلفی را شامل می شود. یک گروه عبارت است از کفار و مشرکین که در مقابل پیغمبر سفارایی کردن و با پیغمبر جنگیدن، جنگ های بدر و احد و حنین و امثال اینها نمونه ها و مصادیقی از این محاربه است. این محاربه، خب این یک معنی محاربه است، یک نوع محاربه. نوع دوم از محاربه افرادی هستند که از میان مسلمانان بر علیه دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی مبارزه مسلحانه می کنند، مثل آنچه در صفین اتفاق افتاده، در جمل، در نهروان بر امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاده. گروهی به نام مسلمان در مقابله با امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفت. محاربه نوع سوم عبارت است از همان چه که ما نسبت به او حرف می زدیم، من جرد از صلاح لإخافت الناس و ارادت الفساد فی الارض، اسلحه کشیده به قصد سرقت مال مردم، غارت مال مردم، کشتن مردم، ایجاد ترس و وحشت در مردم. ها حالا منظور از این یحاربون الله و رسوله چی هست؟ یک وقت ما به قرآن نگاه میکنیم، به گفتار مفسرین نگاه میکنیم، و یک وقت است که ما به روایات نگاه میکنیم که تفسیر این آیه در روایات چگونه است. اگر ما با توجه به آیات آیه رو معنا کنیم یا به گفته مفسرین نگاه کنیم که مفسرین چی فرموده اند، وضعیت با نگاه به روایات تقریبا متفاوت است. در جلسه قبل یک حرفی رو مطرح کردیم، بعد از جلسه بعضی نقدی داشتم. حرفی که ما نقل کردیم و میخواستیم نقل شده باشد این است که بعضی فرمودن به این که این محاربه در آیه شریفه محاربه کفار و مشرکین را شامل نمی شود. چرا؟ به قرینه ذیل آیه شریفه. آیه شریفه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله در آیه بعدش اینطور دارد: الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر کسانی که توبه کنند قبل از این که به دست مجازات و قانون بیفتند. اگر توبه کردن این مجازات نیست. استظهار جلسه قبل این بود که توبه برای مسلمان است، برای مشرک و ملحد و کافر حربی نمیگن توبه، اونجا میگن ایمان آورد، اسلام آورد. این مطلب را ما جلسه قبل گفتیم. همین جور داشتیم قرآن میخواندیم، به سوره مبارکه توبه رسیدیم. در سوره مبارکه توبه دیدیم این حرف نقض شد. آیه 4، آیه 5، آیه 4 این است: الا الذين وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. میفرماید کفار رو بشارت به عذاب علیم بدید، مگر مشرکینی که با شما عهد بستند، قرارداد معاهده داریم دارید و عهدشان رو هم نشکستند و علیه شما حرکتی نکردند، اینها فاتموا الیهم عهدهم، عهدشون رو تا پایان مدت شما هم کامل کنید. بعد آیه 5 می فرماید
خوب دقت کنید، فاذن سلخ الاشهر الحرم، وقتی که ماهای حرام تمام شد، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد. وقتی ماهای حرام تمام شد، بکشید مشرکین را هر جا پیداشون کردید و بگیرید اونها را و به حبس بکشید اونها را و وقعدوا لهم کل مرصدن، تمام رهگذرها رو برای اونها رصد بگذارید. خلاصه به شدت با اونها برخورد کنید. خب فرموده با مشرکین بجنگید، درست شد؟ بعد می فرماید فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر توبه کردن و نماز را اقامه کردن و زکات پرداخت کردن، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، رهاشون کنید. ان الله غفور رحیم، خدا بخشنده و رحیم است. مقصود ما از نقل این آیه این بود که جمله تابو برای مشرکین هم به کار رفته. دیروز استظهار این بود به قرینه الا الذين تابوا، معلوم میشه اونایی که محاربه کردن مسلمانن، ولی عیناً این کلمه برای مشرکین ذکر شده است. فقتل المشرکین، جنگ با مشرکینه. بعد میفهمد فان تابوا، اگر توبه کردن. پس عنوان توبه برای قتال با مشرکین هم آمده در قرآن. پس این کلمه الا الذین تابوا در آیه مبارکه مائده دلیل نمی شود و قرینه نمی شود که محارب در این آیه مسلمانی است که این کار را انجام میده. لذا اگر توبه بکند، نه، برای مشرکینم فرموده الا الذين تابوا، فرموده فان تابوا. بعد در همین سوره مبارکه توبه در آیه 10 می‌فرماید لا یرقبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. اینها مراقب نگه نمی‌دارند در رابطه با مؤمن نه سوگندی و نه عهدی را، و اینها جزء معتدینن، اهل اجحاف هستن. خوب این در ادامه آیات بعید نیست که مراد کافر ذمی باشه. اگرم کافر ذمی نباشه، به قرینه دو آیه قبلش معلوم میشه مربوط به کی هستش؟ مشرکینه. علی کل حال آیه بعد میفرماد فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین و نفصل الآیات لقوم یعلمون. با صحبت از توبه است. آیات قبلی مربوط به چیه؟ مشرکین است. یا اگر از این بعضی آیات ضمنی بفهمید که اهل ذمه است، بله، ولی در این حال کلمه تابو بکارد. ما مقصود ما از این نقلیه که کلمه تابو به کار رفته است در رابطه با کفار. پس بنابراین اگر به این آیات توجه کنیم، الذین تابو در آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قرینه نخواهد بود بر این که مراد از محاربین در این آیه اونهایی هستند که سر گردن را گرفتن و مردم را میترسانند و مسلمانان فقط هستند، چنین چیزی ازش استفاده نمیشه. پس این که بخواهیم از آیه بعد از این آیه محاربه قرینیت استفاده کنیم که محاربین در این آیه مسلمانانی هستند که این کار را انجام میدن، این حرف قرینیت ازش استفاده نمیشه. و اگر چنین استظهاری هم شده است، استظهار قابل نقده، چون برای قتال با مشرکین هم کلمه تابو به کار رفته. پس ما از این ذیل آیه نمی توانیم استفاده کنیم مسئله اختصاص به مسلمانی که اهل محاربه است، نمیشه این مطلب رو استفاده کرد. پس بنابراین در آیه احتمالات متعدده همچنان به حال خود باقی است. انما جزاء الذين يحاربون الله، یکی از موارد یحاربون الله محاربه کفار و مشرکین است. دوم محاربه طغات و باغین علیه امام مسلمین، اونها هم یحاربون الله تصور دارد براشون. یک مورد هم کسی است که اسلحه بکشد لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض. پس اگر این سه احتمال در آیه وجود دارد، هیچ مانعی ندارد که ما ازش تعمیم استفاده کنیم، بگیم یحاربون الله هر سه مورد را شامل می شود و موارد مشابه را هم شامل می شود. پس اگر ما باشیم و کلمه محاربه قتال با کفار و بغات رو شاید دلالتش روشن‌تر باشد از دزدی که سر گردنه رو گرفته لخوافت ناس اصله کشیده. و به تعبیر دیگر، حرب و محاربه یک معنای حقیقی دارد و مصادیق ادعایی، انایی و مجازی دارد. مصداق و فرد حقیقی واقعیش همان کسانی است که در مقابل پیغمبر ایستادن، بله، و با پیغمبر جنگیدن، مشرکین و کفار. این مصداق واقعی محاربه است. حقیقتن و واقعا با پیغمبر جنگیدن. و کسی که در مقابل امام ایستاده از باب این که فرمود لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی، برای امیرالمومنین پیغمبر فرمودن. با توجه به این روایت در مقابل امیرالمومنین علیه السلام هم ایستادن حرب با رسول خداست. خود پیغمبر فرموده حرب و کربی، حرب و کربی فرموده. اینها مصادیق واقعی محاربه با رسول الله هست. اما همینجا محاربه با خدا یعنی چی؟ کی با خدا میتونه به جنگه؟ بله با خدا میشه جنگید. اینجا محاربه با خدا به معنای واقعیش اراده نشده است، معنای انائیش، یعنی با محاربه با کسی که منسوب الالله یا با شیئی که منسوب الالله، مقابله با او حرب با خدا حساب میشه. پس بنابراین مصداق حقیقی واقعی محاربه اینه، این است. بقیه موارد مصادیق ادعایی و مجازیه، مجازیه. به تعبیر دیگر اسناد فعل به من هوله یا ما هوله میشه اسناد حقیقی، اونی که در مقابل پیغمبر واسطه محاربه است. ولی کسی که خرابکاری میکند برای حکومت اسلامی، این محاربه تو رسول است. خب یه وقت هست که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام واسطه پیغمبر فرموده حرب و که حرب. اینجا مصداق ادعاییست، عناییست، مجازیست، ولی به عنایتن و به قرینتن، به قرینتن و ادعای. حالا اگر کسی آمد جلو مسلمین وستاد، بازم به ادعای آن است که مسلمین منسوبون الى رسول و امتون لهو، لذا کأنه حرب با اونها حرب با رسول است. به عنایتن، مجازن، اسناد مجازیه، اسناد مجازی با عنایته. حالا من جرد از سلال اخافت ناسم، اینم معنای عنایی و ادعایی است. با پیغمبر نجنگیده، پیغمبر نجنگیده، آمده برای مردم ایجاد وحشت کرده، مردم رو ترسونده. اینا مسلمانن، منسوبون الی النبی و امتون لهو، بنابراین حرب با اونها حرب رسول حساب میشه به عنایته. پس بنابراین اگر ما باشیم و آیات محاربه هم شامل محاربه کفار و مشرکین میشه، هم بغات و طغات را شامل میشود، هم من جرد از سلال اخافت الناس همه را شامل میشود، منتها بعضیش مصداق حقیقیه و بعضیاش مصادیق مجازی است، قرینه میخواهد.
کافر
زمی که در زمین، بله اونو بعد خواهیم گفت که این لخافت ناسنه چی. پس بنابراین سه تا مصداق برای محاربه میشه پیدا کرد. معنای این حرف اینه که این حکمی که گفتیم، یعنی ان یقتلوا او یسلبوا او دقت ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض، چی باشه؟ نسبت به همه این موارد حکمش جاری و ساری باشه، چون عنوان محارب بر اونها صدق میکنه. وقتی به تفاسیر نگاه میکنیم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و جمعی دیگر اصلا فرمودن یحاربون الله ای یعصونه یا یعصونه، کسی که معصیت خدا رو بکند حرب با خداست. معصیت کار محارب است. یحاربون الله ای یعصونه، معصیت خدا رو بکند. صغیرتن کان او کبیرتن، مرحوم علامه طباطبایی و جمعی از کسانی که تفسیر ادبی داشتن اینجور معنا کردن یحاربون الله را، گفتن هر کسی که معصیت میکنه او محارب با خداست، در مقابل خدا ایستاده. مطلق معصیت محارب است. بعضی از مفسرین ظاهراً با توجه به روایات تفسیر کردن، گفتن که نه، محارب یعنی همون کسی که جرد السلاح شهر السلاح لإخافت الناس. پس بنابر این حرف مفسرین است و این معنای آیه است، بدون رجوع به روایات، بدون رجوع به روایات از آیه این استفاده میشه، همه را شامل میشود. دلیلی بر تخصیص ادله که ذکر شده خیلی قویم و قوی نیست، اما وقتی به روایات نگاه میکنیم، ائمه علیهم السلام که محارب رو معنا کردن یه شکل دیگری معنا کردن. حالا بعضی از روایات را خدمتتون نقل میکنیم. خب، و اما روایات، روایات رو ببینیم مطالبی که در روایات آمده چیه، بعد تا ببینیم با توجه به روایات ما چجوری معنا کنیم این آیه شریفه را. روایات رو بخونیم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من شهر الصلا فی مصر من الامصار فاغر اقتسم و نفا من البلد و من شهر الصلا فی غیر الامصار و ضرب و اغر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب. امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که اسلحه بکشه در شهری از شهرها فاقره، دست و پای کسی را مجروح کنه، اینا بشکنه، اینجا قصاص می شود و تبعید می شود. ولی کسی که اسلحه بکشد فی غیر الامثال و بزند و خلاصه ضرب و جر کند و دست و پای کسی رو بشکند و اخذ المال و مال مردم را بگیرد ولم یقتله و کسی را نکشد فهو محارب، این شخص محاربه و سزای او و مجازات او مجازات محارب است. بعد ازت فرمودن و امره الی الامام، باید تحویل امام بدن او را، اگر امام بخواهد بکشد او را و به دارش بزنه و اگر بخواهد دست و پاشو قطع کنه، منتا من خلافن، دست راست پای چپ و بالعکس. نه خیر، گاهی ممکنه مصداقش پیدا نشه، گاهی اینجوری. خب قال، حضرت فرمودن و انضرب و قتل و اخذ المال، اگر هم ضرب و جر کرد و هم آدم کشت هم مال مردم رو دزدید، هر سه کار رو انجام داد، فعل الامام، امام باید دست راستش رو قطع کند به خاطر سرقت، چون مال مردم دزدیده. سپس او را امام به اولیاء مقتول می سپرد فیتبعونه بالمال، تا مالی که دزدیده ازش بگیرن، مالی که دزدیده پس بده، ثم یقتلونه، بعد بکشنش، اول دستش رو قطع کنن به خاطر دزدی، بعد تحویل صاحبان بلنگ دزدی کرده از اونا مال، تا اونا مالشونو بگیرن، بعدن بکشنش. فقال له ابو عبیده، جناب ابو عبیده به امام باقر عرض کرد ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، اگر اولیاء مقتول او را بخشیدن حالا چی؟ تمام میشه؟ قال فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمودن ان عفو عنه، اگر اولیاء مقتول او را بخشیدن کان علی الامام ان یقتله، امام باید بکشدش، به اولیاء دم ربطی نداره، لانه قد هارب و قتل و سرق، چون این سه تا کار انجام داده، یکی محاربه کرده است، دوم آدم کشته، سوم دزدی کرده. قال فقال ابو عبیده، ابو عبیده به امام باقر علیه السلام عرض کرد ارأیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه، نظرتون چیه که اگر اولیاء مقتول خواستن دیه بگیرن و رهاش کنن تمامه؟ امام فرمودن علهم ذالک، حق دارن. قال الله، حضرت فرمودن نخیر، علیه القتل، باید بکشنش. چرا؟ چون محاربه، محارب رو باید بکشن، اون اولیاء مقتول حق داشتن که خون باباشونو ببخشن، او مهم نیست، ولی این محارب بوده، محارب که کار اونا نیست که ببخشن، محارب رو باید بکشن. خب بله، تازه دیه بپردازد، دستش رو قطع کنن چون دزدی کرده، مالی هم که دزدی کرده ازش بگیرن بعدم بکشن، چون سه چهار تا موضوع بوده است، هر کدام حکم خودش رو داره، دیه میتوانن بگیرن ولی قتل اونها چی نمیشه. این یک روایت. که خدمتتون این روایت را خواندیم.
خود ما این اجرایی نمیشه.
بله، باید عنوان محارب صدق بکنه. ما الان بحث میکنیم همین که به چه کسی بگیم محارب، تا بعد حکم محارب رو اجرا کنیم. مواردی که جاهای دیگه اجرا میشه برای سرقت، جای ما کم یا اجرا نمیشه یا کم اجرا میشه. ما حد سرقت رو قبلا گفتیم، حد سرقت شرایطی دارد. باید مالی که دزدی میشه فی هرزن باشد، باید طرف بالغ باشد، عاقل باشد، بعد نیاز نداشته باشد، خیلی این چیزا هست. وقتی همه اینها بود دستش قطع میشه. لذا از باب این که تو در الحدود به شبهات تا کوچکترین شبهه‌ای بود دیگه حد جاری نمیشه. بله الان اون رو همین جد بحث میکنه. بله و این روایاتی میخوانیم، قبلا این مقداری خوندیم. بنابراین روایتی که الان خوندیم و صحیح هم بود، این روایت محارب را به نوع سوم تفسیر کرده است. یعنی فرموده مسلمانانی که اسلحه بکشند جهت اخافت الناس و افساد فل ارض، این نوع سوم را محارب دانسته است و نوع اول و دوم را مصداق برای آیه نمی داند. روایات دیگری هم هست که انشاءالله تلاوت و قرائت می کنیم. بله؟ بله دیگه، اگر وحشت ایجاد وحشت بکنن. این روایتی بود که خواندیم. ادامه بحث انشاءالله جلسه آتی. سلام.